نرزی هم بود که
ما که اگه نه از اول گفتیم الاسلام کنن بعد میده برای سوها و اصلا شدیه کل میشد و مافی بند از کل دید یه خود باید اونجا تایی تایی کنید
اگر ترش کارون آنجا باشه
این درست میشه خب حوض بالله و شیطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفی و
چی شد؟ کجا رفته؟ خب؟
یه دنگورتی وارد شده از طریق یکی از اساتید مدرسه بچه ها همین چیزی بودن گفتن
چرا میگید خب؟
نه خب، خدا خوبی داره
من میدونم خب
حال اسم آقاش آمین گفتن که قشنگ تمام این حرفا که شما میزنید همه رو بور قشنگ فرق کردن ولی میگن که آخرشو خلاخت حقیقت اتبار کردن چطوری؟ گفتن که آخرشو اینا آمدن به عنوان منطق فازی در نظر گرفتن صفر و یکی
کیا؟
اما گفته یا باید این معنا رو در نظر بگیر یا نگیر اینجوری میگن دیگه چرا باید مجاز و مصادیق بگیری یا نباید بگیری یعنی معنی اصلی نباید در نظر بگیری بعد گفتن که بابا اینجوری نیست
هر دو
معنا رو لحاظ میکنیم لحاظ هم جدا از استعماله یعنی تو میتونی معنای لحاظ بکنی تو واقع ولی استعمال نکنی معنات معنا مجازی باشه یعنی گفتن قشنگ تو اون تیکه آخر شما دارن ولی تیکه شو گفتن که این صفر تو این یکی نیا کردن بخاطر اون منطق ارسطو اون چیزاست
فقط یه ما تو فازو رو قبول نداریم چون به نسبیت میانجامه بس با هم بعد خرستوی میریم جلو و اینا حالا شوخی بود بگذاریم ولی اون بحث لحاظ وقت میاد وسط عرض کردیم حضرت امام و من و الله بیشتر حرفشون اینه که وقتی اون لحاظ و غیر میاد وسط اون اثر میپره
همین دقیقا همین هم گفت
اثر نمیپره میپره دیگه یعنی وقتی شما میرید توی اون ظرف خلاصه اعتبار واقعا معتبر اون غیره رو نمیبینه در که این وقت شما در اعتبار حد میکنه همین دیگه
من یادم خودم همین گفته بودم بچه ها گفته
که من همین هم ترکیب
باست مثلا حیث عقلیش
آره اون حیث فیلسوف واقع بین شاید ببینه اون حیث فیلسوف واقع بین که داره حقیقی میبینه
نه این هم برعکس دو میگن فیلسوف واقع بین همیشون
بزرگ نه 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 از جهت اون نگاه عقلی و نگاه حقیقیش به اشیا میفهمی که این غیر اونه میفهمی که بالاخره رجل شجاع که اسد نیست درکه اما تو اون ظرف احساسات و عواطفی که شاعرانه است درکه با اون حس اعتبارش در واقع اون ظرفه اونجا نه اونجا حقیقتا این داره شیر میبینه و تمام اون آثاری که رو شیر مترتب بود تمام اون آثاری که رو شیر مترتب بود منتها به میزان مایتش
بعد
میزان غرضش بعد لحظه است به میزان اون غرض و لحظه به میزان اون غرض و غایت خودش همه اون آثار شیر رو میاره یعنی تمام آثار شیر در شجاعت درستش تأثیر داره در چی میگن میاد روی اون قدرت رجل شجاع و اینه که اثر داره برای مجاز و حسن مجاز رو درست میکنه دقیقا متولا من خود شاعر همون لحظه اگر اون جنبه خلاصه واقع بینی و حقیقت بینی را بیفته من میفهمم که دروغه منتها همون فیلسوف واقع بینم میفهمه که این دروغ فرق داره با دروغای عادی دروغ مؤثره توصیه میکنم حتما دوباره اول مقاله 6 رو بخونید دقیق و ببینید در آخر چی کردیم
قبول نمیکنم الان هست ببینید دورتر وسایل یادم
الان این قول الان این قولی که شما میگید خب اونا ایشون میدونه قبول
نمی‌کنه ما مادهشون رو می‌دونیم ما قبول نمی‌کنیم دیگه دیگه حل نمی‌شه دیگه دو تا مبحث مختلف بود نه اون اختلاف که طبیعیه مشکلی هم نیست
اختلاف تو اینه که شما یه جا یه چیزی فلسفی می‌دونید که اونا عرفی می‌دونن
بله دیگه شما
چه تو عرفی می‌دونید اونا فلسفی
بله همین دقیقاً بحث همینه دیگه
خلاصه یکیش درسته
بله یکیش درسته قطعا یکیش درسته ما میگیم ما درسته اونا میگن ما درسته دیگه کاری نکنید شما تحلیل کنید کدوم بهتره
ما میگیم فرق داره
همون مجاز و مشهور درست برگردید
برگردید
بطور
ملت و بور چیه؟ مثلا میگم و بور
عرف رو باید دیداره دیگه، هر کی با نگاه خوش داره تا عرف رو تحلیل کنه، تو این که بحثی نیست، ولی بعد داخلیم کدوم تحلیل به عرف نزدیکتره دیگه. به عرف
میشه اینجور جواب داد. تو هم مقالشش هم بکنم گفته بود که چون آنه ممکنه یک لحظه بعد همون چیزش
عوض میشه دیگه،
ولی تو اون تو همون لحظه ای که
تو اون لحظه نمیبینه
اعتبار میکنه، واقعا داره همون میبینه.
آفرین.
ولی که زمان میگذره خواهی جواب هستی که بچه ها نگفتن بهش، ولی خب
به نظر حالا ببینید دیگه، نمیدونم ناکنید متن مقاله شیش به نظرم جوابگوه. حالا متن آش رو دوباره بخونید و تفکیک اون دو حیث، تفکیک اون حیث واقع بینی و تفکیک اون حیث شاعرانه و عواطف و دوایی و احساسات. تو اون ظرف عواطف و دوایی و احساسات اون شاعر خل همه چیز از دست داده رو در نظر بگیرید، داره که دل داده به معشوقه و معشوقه رو داره تصویر میکنه دیگه، بعد تعجب میکنه میگه فیا عجبا شمسون تو زللونی ان شمسی.
تمام این مثالا که میدونه اصلا دو ساعت اومده
عجبا، خلاصه فیا عجبا شمسون تو زللونی ان شمسی، این شمسون تو زللونی ان شمسی تعجب برانگیز نمیشه الا اینکه شما اصلا لحاظه بگید لحاظه اون فضای غیر نیاد. اگه لحاظ غیر بیاد که تعجب نمیاد که، میگه اگه جرم کثیف این شکلی سایه شمس ایجاد کرده، خب این تعجب داره بگه متعجبش. تعجب اونجاییه که حقیقتا شما اینو شمس بدونی و تعجب کنی دیگه، شمس ندونیش که دیگه تعجب نمیاد. حالا بگذاریم، حالا این تو مجاز فعلا که بحثمون خیلی سر مجاز نبود، مجاز قبلا گفتم. نکته ای که هستیم بحث دیروز که آقا خلاصه منطوق رو و مفهوم رو جدا کردن و بعد منطوق رو تقسیم کردن به دلالت مطابقی تضمنی التزامی و مفهوم رو هم جدا به موافق و مخالف، این یه مقدار اون ساختار دلالت منطقی ما رو ریخ به هم که چی شد بالاخره الان مفهوم دلالت داره، مدلول هست نیست، فقط مدلول جمله است، مدلول مفردات نمیتونه باشه، و از اون طرف منطوق ها چطور؟ منطوق ها سه نحو دلالت رو شما کلن بردی تو منطوق و الان از همه بدتر اون دلالت سیاقیه هم شما بردی تو منطوق. دلالت سیاقیه که مثلا فرض کن اشارهش یا حتی تنبیهش حقیقتا معلوم نیست اصلا ظهور داشته باشه یا نه، تو از ظهورش با شک داری، شما اینو بردی توی منطوقی که میگی از مفهوم قوی تره، بعد اون فاجعه مطلب اون تیکه بود که میگفت مفهوم رو با اینکه ظهور داره ولی متکلم میتونه ازش در بره و منطوق رو نه، چون دیگه تلفظ کرده و تنطق کرده و گفته دیگه نمیتونه ازش در بره. خلاص یه مقدار این فضای بحث به نظر میسه که شلوغه و قابل جمع نیست، از دقل بحث در این ظاهر عبارات با هم قابل جمع نیست. برای راه حلش گفتیم که بله برگردیم به عرف، برگردیم به عرف، وقتی برگردیم به عرف دیگه یه جور دیگه میشه ماجرا که کلا این در واقع دلالت های التزامی ما، چه التزامی مفردات چه التزامی جملات، این یه مفهوم عامی پیدا میکنه که هر چیزی که عرفاً بیان باشه و لفظ و معنای مطابقی خودش ما رو منتقل بکنه به این لوازم بیان، لوازم بیان عرفی، اینا دیگه میشن دلالت التزام. حالا چه جزء ماوضع الله باشه که تو منطق بهش میگفتیم دلالت تضمنی، چه لازم مثلا فرض کنید مفردی باشه مثل اون چای بر قند و فلان اینها، چه لازم جمله باشه مثل این مفاهیم که انتفاع حکم یا انتفاع شرط مثلا، درست شد؟ این انتفاع حکم یا انتفاع شرط لازم هیئت جمله شرطیه است، اون چای بر قند و این حرفا لازم مفردات، منتها زمانی که قصد و اراده جدی روش بره، یعنی بره تو کلام، بره تو کلام، درست شد؟ لذا کل دلالت‌های التزامی چه مفاهیم و چه اون مدلای التزامی اینا همشون توی کلامه، تو جایی که اراده جدی رو کلمه رفته باشه و معنا اراده شده باشه ازش، یعنی کلام تشکیل شده باشه دیگه، دقیقا که چه داشت؟ همه اینا میرن تو جملات آخری تو کلام و صرف مفرد خارج میشه، صرف مفرد فقط دلالت تصوری داره به مدلول مطابقی خودش. با همین توضیح اگه خاطرتون باشه ما اول نسبت بین دلالت مطابق، دلالت تصوری و دلالت تصدیقی رو نقد کردیم. گفتیم خوانش مشروع گویا اینجوریه که دلالت تصوری رو عام گرفتن، بعد دلالت تصدیقی استعمالی رو خاص‌تر، بعد دلالت تصدیقی جدی رو خاص‌تر از دلالت استعمالی. همون موقع اشکال گرفتیم. پس مجاز کجا میره؟ مجازی که الان مجاز مشهور، مجاز مشهور که توی دلالت تصوری نیست، تو دلالت تصدیقی که هست، پس اون خصوص منوج میشه بین اینا، همون خصوص مطلق. اگر اون تصویر رو همچنان حفظ بکنیم، دقیقا همین میشه که عرض کردم دیگه، دلالت تصوری مخصوص میشه به دلالت مطابقی الفاظ نسبت به معانیشون با تبادل. تبادلی که جز علام الحقیقت در مجاز بود، میگفتیم از صرف تصور لفظ مجردن هم کل قرینه ما به یه معنای منطبق میشه، اون معنا میشه معنای متبادل و حقیقی لفظ دیگه. معنای مطابقی یا همون معنای حقیقی مال مفردات به حکم تبادل، تبادلی که مجرد از کل قرینه است، درست شد؟ اما همین که رفتیم توی کلام، درست شد؟ دیگه آره، هم مطابقی میتونه مراد متکلم باشه، هم التزامی ها. دیگه التزامی هم به معنی عام به کار بریم، هم تضمنی میشه التزامی، هم مفاهیم و مدلول های التزامی، هیئات و جملات میشن دیگه چی؟ دلالت التزامی. حالا بین اینا میشه یه تشکیکی برقرار کرد که حالا واقعا همه التزامی ها توی یه رتبه هست یا نه، رتبه مثلا مفهوم موافق بیشتر از مفهوم مخالفه. دکل مفهوم موافق رو خیلی ظهورش رو اقوا میدونن، ظهورش رو شدیدتر میدونن از مفهوم مخالف، در حالی که آی سبحانی دلالت اشاره و تنبیه و اینها رو قوی تر از مطلق مفاهیم گرفته. این حتی از مفهوم موافق هم گویا اشاره قوی تره. یه جوریه خلاصه چینش، مخصوصا اگر بحث تشکیک در ظهور رو بخوایم لحاظ بکنیم یه جور دیگه میشه، یعنی تشکیک در ظهور خیلی بحث رو به هم میریزه. که اگه ذهن آی سبحانی به این باشه که آقا منطوق صریح ظهورش اقواس از منطوق غیر صریح، بعد غیر صریح ها اقتضا و تنبیه و اشاره رو شامل بشه، اینا قوی تر از مطلق مفاهیمن، یعنی از مفهوم موافق هم قوی تره. خب این دیگه واقعا نمیشه قاعدش، مفهوم موافق خیلی ظهورش زیاده. طریق اولویتی که درست کردیم اونجا ظهورش خیلی اقواس، اصلا گویا گفته دقیقا. اقتضا رو بعیده ولی تنبیه و اشاره رو میشه. آره خب
اقتضا باید بره توی مفاهیم اشتباه،
اشاره باید بره توی عقل، خب توی جهت عقل.
اگه اینطوری بگیریم
مفهوم موافق درست میشه، قوی‌تر میشه. بله دیگه، مفهوم موافق قوی‌تر میشه اگه اشاره رو اونجا بندازیم بیرون. اشاره رو چی بگیریم؟ عقلی بدون. نه دیگه، نه ظهور دیگه نیست آخه. اصلا ببین اگه اشاره رو اونجا از باب حجیت عقل درست کردید، اصلا صغرای ظهور میره بیرون، میشه صغرای حجیت عقل. درکه چون صغرای حجیت عقل اصلا دیگه تو ظهور نیست که تو این تشکیک بیاد، یعنی دیگه شدت و ضعف ظهور دیگه برقرار نیست. اصلا شما گردن متکلم نمیتونی بذاری اشاره رو، تو خودت میگی میدونم که قاصد نیست. اگه میدونم قاصد نیست دیگه ظهور شکل نمیگیره، ظهور تابع مراد جدی متکلم بود دیگه. درکه وقتی گردن مراد متکلم نمیتونی بذاری، میره از باب صغرای حجیت عقل درست میشه، بعد یه صورت به ظهور نداره اگه تازه مطلب درستی باشه.
یکی سر بحث کرد
تو گفتن که مفاهیم در واقع یه ظهور ثانوی دارن،
خاطر همین میشه که این رو قوی‌تر از درام مفهوم موافق بدونن.
چی رو؟ اشاره رو؟
آره، اصلا اشاره زیاد یکی از مفاهیم چیز منطقی منطقی میشه،
اشاره منطوق میشه.
یعنی من چی
میشه؟ جوابش غیر سری نمیشه. خب منطوق غیر سری شما داره صحبت
میکنه. میاد مفهوم
ضعیف تر از منطوق.
ظهور ثانوی داره. ظهور ثانوی داره یعنی اینکه یه رتب داره به اضافه قرائن. فقط همین میتونه ازش در بده.
مفاهیم.
مفاهیم.
خب اشاره چی باز؟ واه اشاره چه ربطی داره؟
میگم اشاره چون از کل منطوق‌ها، چه سری چه غیر سریش، از کل مفاهیم قوی تر است. چرا؟ چون ظهور مفاهیم ظهور ثانوی داره.
آخه میدونم اشاره از مفهوم قوی تر، یعنی همین نیست دیگه. آقا اشاره اصلا به ظهور ربطی نداره دیگه، در متکلم نمیتونی بذاری، خودت میدونی قاصد نیست. مراد
نه قاصد مطلق منظور
اینه که سخت بلا معنیه. اگه از باب وجهت عقل بدونیش که اصلا ظهور نیست، اگر از باب ظهورات بدونی ظهورش ضعیف تر از مفهوم دیگه. یعنی مفهوم شرط قوی تره یا مثلا اشاره یه خورده یه جوری دیگه
مفهوم شرط قوی میگم مفاهیم یه نطق داری بذاره قرائن این قرائن رو میتونه حذف بشه یا باشه چون مثلا ذکر نشه
تو اشاره هم میتونه نباشه دیگه
نه مسترجم اشاره دو تا آیه رو مسترجمش میکنن دیگه نتیجه داره
خب اینا باز قرینه است دیگه
قرینه
نفس کنار هم گذاشتن این دو تا آیه جمع دو تا قرینه است
نه
خیلی این اون آیه قرینه شده برای این آیه دیگه
نه قرائن مفاهیم غیر از قرائن اشاره است درست اون هم هست این قرائن اینجا قرائن میشه ما چیز بشه یعنی
چی بشه
حاضر
بشه بذار مفهوم بخود مفهوم بخود شاید این قرائن مفاهیم آن بس آره چون این عدد قصدی خیلی پر رنگش میکنه دیگه
نه قرائن مفاهیم واقعی اشاره یکیه
حالا ببینیم نه توضیح میدم فرق داره ولی توضیح میدم
الان گفتیم حالا اون دوتا که یکی تنبیه و اشاره که یکی اصلا مقصود نیست اون ابتزان باز نمیشه نباید ببریم تو باب مفاهیم چون که ببینید ابتزامه مفاهیم هم همشون ابتزام هست
بله دیگه
خب پس این
مفهوم نمیگه مفهوم نمیگه یعنی مفهوم مخالف نیست
نه خب ولی خب بالاخره یه اون مفهوم
بل اما ابتزامی باشه التزامی هست دیگه گفتیم بعد به خاطر همین عرض کردم دیگه دیگه این اون حیث اول منطوق فقط میشه اون مدلولای مطابقی الفاظ بقیه دیگه همه التزامی میشه حالا چه مجاز مشهور چه چیز چه این دلتای سیاقیه اگر ظهور باشن و چه مفهوم ها همشون میان تو دلتای التزام دقیقه که بله بله الان باید باشه نباشه که اصلا اوچت ظهور نیست
این تقسیم رو خواهیم درست کنیم بهتره که اینجوری کنیم منطوق و التزام بعد مفاهیم هم میاد زیر التزام
بعد این منطوق میشه مطابقی ها تو منطق التزامی هم اهم از مجاز و مجاز مشهور و مجاز امام که میشه همون مطابقی دوباره مجاز مشهور و چیز چی اسمش دیالت های سیاقیه و مفاهیم اینا همشون اگر ظهور داشته باشن تو التزامی ها
مثلا خب. منطق هم عام بود
چیش؟
عام از مفرد
جمله بود بله بله مال منطق هم عام از مفرد جمله داره جفتشون بود
بیشتر بله. موقع اینجوری تقسیم داره مثلا سوال
نه تو اصول نه من نیست الاول مفهوم الشرط ولم دقت کنید ولم ان النزاع خب
درست بیوشن همه همینجوری گفتن
همه نه این کار این تقسیم این چینش مال سبانیه کس دیگه فکر نمی کنم اینطوری چیده باشه بس
مثلا چینش داری در این
باره یه مظفر چیده که مظفر شده تو صفت میخونی شاید شبیه عرض ماست مال مظفر خیلی شبیه به عرض ماست و یکی همه سبانیه که اینجوری چیده دیار شایستر و شایده شایستر رو بازی چینش تو مواز حفاظ در دون بازی حیث دیگه از کلن باز دیگه از اونم چه میشه
آثار امام نبود
نه نه نیست امام هم نداره امام دیگه چون بر اساس ترتیب کتاب رفت کفایه رفت جلو دیگه زمر حرف طرف کفایه حرف گوش زده خودش دستبندی جدید راه نکرد اینایی که در سطح تقریب بودن تلاش کردن این دستبندی جدید
رو نداره
آره خب دست دقت کن دیگه این بحث رو بذاریم کنار دیگه دوباره مفهوم شرط میشیم دقیقا گفتیم که خلاص مفهوم در واقع یا موافقه یا مخالف فعلا مفهوم مخالفه رو داریم بحث میکنیم میخواییم حکمی مخالف با سنخ حکم منطوق ببینیم تو جملات شرط یه همچین حکمی استفاده میشه از کلام یا نه اگه استفاده بشه که خب مفهوم مخالف داره و ظهور داره که بعد هم گفتیم که اگه ظهور داشت قطعا حجت هست در واقع اینه که ظهور داره یا نه حالا دقت کنید منظور از این شرط خب تمام اون ادوات شرط و جملات شرطی که شما توی منطق و ادبیات قبلا خوندید دیگه همه رو شامل میشه یعنی هر ادات شرطی با هر در واقع شرط و جزایی که یک جمله شرطیه رو در واقع تشکیل بده واسمون که ما یک جمله در واقع شرط داشته باشیم و یک جمله جواب که این جواب معلق بر این شرط بشه بالاخره این اصطلاح شرط همه رو میگیره اما دقت کنید نکته ای که از اینه که حالا ببینیم اون ثمره اصولی بحث ما که به خاطر اون ثمره اصولی بحث ما میخواستیم در واقع از شرط و مفهوم داشتنش بحث بکنیم به همین اطلاق یعنی در هر جمله شرطی ما این ثمره اصولیمون پیاده میشه یا اینکه نه ثمره اصولی یه مقدار کوچکتر و خلاصه محدودتر از مطلق جملات شرط و این. اینجا آقایون چند تا قید رو اضافه کرد که یه مقدار اون ثمره در بیاد دیگه، یعنی ما ناظر به ثمره اصولی خودمون داریم شرط رو تفسیر میکنیم، توضیح میدیم، نه اون شرطی که توی منطق یا شرطی که توی ادبیات بود. دقیق کرد. برای این دو تا قید رو اضافه کرد. قید اول اینه که دقت کنید این جمله شرطیه، شرطش نباید بیانگر موضوع حکم باشه و منقه موضوع حکم باشه. اگر جمله شرط صرفا آمده است برای بیان موضوع حکم یا برای تحقق موضوع حکم، این قطعا از محل بحث اصول بیرونه. مثلا فرض کنید یه جمله‌ای داریم تو روایت اونم هست، مثلا این رزقت ولدن فختن هم. که آقا اگر بچه دار شدی خب نشون، درست؟ خب سوالی رو دقت کنی، وجوب ختان ولد اندر رزق ولد دیگه، این رزق ولده تازه موضوع برای وجوب ختان رو محقق میکنن. دقیق یه چه دوشو؟ خب معلومه اینجا فرض کنید جمله شرطی مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه، خب ثمره فقهی و اصولی نداره بازم.
یعنی چی
موضوعه؟ موضوع حکم با همون توضیحی که قبلا گفتیم. موضوع چی بود؟
لوازم.
نه نه، موضوع حکم چی بود؟ در مقابل متعلق. گفتیم سه تا اصطلاح داریم، یه حکمه، یه متعلق حکمه، یه موضوع بود. حکم همین احکام تکلیفی بود، وجوب، حرمت، استحباب، هر چیز، درست شد؟ متعلق حکم اون فعلی بود که حکم رفته بود روش، مثلا ختنه. الان اینجا وجوب ختنه، ختنه میشه متعلق حکم. دقیقه که موضوع چی بود؟ متعلق و متعلق بود، یعنی برای به وجود اومدن این فعله، آره، برای به وجود اومدن این فعله هرچی نیازه اینا دیگه میشه موضوع حکم دیگه. مکلف نمیدونم فرض کنید
وجود بچه،
همین بچه مثلا، آره، درست؟ این قطعا داخل بحث اصولی ما نیست. چرا؟ چون ثمره نداره. حالا اینکه مثلا جمله شرطی مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه اینجا چیکار می‌کنه؟
مفهوم که داره،
یعنی مثلا فرض کن امروز دفتر ولدن، یعنی بشه ان لم یرزق مثلا ولدن، خب چی؟ فلا تختن هو، این لغو نیست؟ لغو نیست که جایی که موضوع نیست چاره حکم کرده باشه به ادب وجوب ختم، بی خود کرده باشه به ادب وجوب ختم، خب لغو دیگه. دقیقه که با این بیان میگم پس اگر شرط منقه موضوع حکم باشه، حالا یا بیان موضوع بکنه یا تحقق موضوع رو اشاره بهش بکنه، این قطعا از حیطه بحث مفهوم داشتن اصولی و فقهی بیرونه. دقت کنید ظریفه ها یه جایی خلط میشه. مثلا یکی از عازم تو همین یکی دو سال اخیر یه بحثی در گرفته بود بینشون با یکی از عازم دیگه و آره ایشون مثلا فرض کنید نفی کرده بودن به اینکه شما مثلا فرض کنید از این روایت عمل حوادث الواقعه فرجو الی روات احادیث الی ظرفیت کار فقه رو میفهمید. ظرفیت کار فقه همینه که آقا عمل حوادث الواقعه، عمل حوادث الواقعه فرجو فی الی روات احادیث الی دیگه بیشترش که نکه. بعد اونجا عرض کردیم ما چند جلسه این نقد کردیم اونجا بود این اصلا عمل حوادث الواقعه فرجو الی روات احادیث الی از همین همین هاست، یعنی این رزق بلدنه، این که مفهوم نداره که. دقیق کرد چطور شد؟ عمل حوادث و واقع فرجی و لرواد حاضر این حوادث واقع موضوع درست میکنه واسه وجوب لجوب فقی. دقیق کرد بیشتر که دیگه نمیتونی از این مفهوم بگیری. دقیق کرد چطور شد؟ حالا جا؟ بله بله، ملحق میشه به لقب دیگه، ملحق میشه به لقب و دیگه مفهوم شرط نیست. توضیح میدن که ما میرسیم پس بالاخره اینجور شرط دار مثل این روز تولدن میرسیم عمل حوادث الواقعه و فلان اینها اینا مفهوم نداره و در واقع شرط هایی هستن که اصل موضوع رو میخواد تازه منقف کنه. دقیقا که با همین توضیح اون نکته دوم روشن میشه دیگه، که نکته دومی که اینو شرط میکنن اینه که باید حتما شرط یه قید، یه امری زائد بر موضوع باشه. پس اولا برای تنقیح موضوع نیاد، بیان موضوع نکنه، تحقق موضوع رو بیان نکنه، بلکه چی باشه؟ یه قیدی، یه شرطی، یه امری زائد بر موضوع، در موضوع شرط بشه که با از بین رفتن این بگید امر زائد، موضوع همچنان باشه که ما سرش بحث کنیم، که با وقتی این شرط هست این حکم هست، حالا وقتی این شرط نیست حکم لزومت میره یا حکم میتونه بمونه. مفهوم اینه دیگه. یعنی ما میخوام یه موضوع واحدی باشه در بین که بگیم با وجود این شرط زائد بر موضوع این حکم رو شارع گفته، گفته مثلا فرض کن اگه زید سلام به داد اکرامش کن، حالا این سلام چون امر زائد بر زیده، اگه سلام رفت خب زیده هست، پس میشه از این وجوب اکرام یا عدم وجوب اکرام زید دوباره بحث کرد. اما تو امروز اختر ولدن فختن ها وقتی بچه نیست چی رو خدمه کنیم؟ دقیقا یه چطور شد نیست که خب، یا وجوب یا عدم وجوب خدمه رفته به چه موضوعی دقیقا؟ متوجه چطور شد؟ پس ببینید مثلا فرض کن این جا اکر زیدون فاکرم ها، این مجیعه یا اون سلام دادنه یه امری زائد بر اون موضوع حکم است، که با اومدن اون مجیع و سلام ما یقین داریم حکم واجب میشه. اما حالا با رفتن این سلام و مجیع حکم همچنان هست یا حکم از بین رفته، این بحث مفهومه دیگه، اینو میخوام بحث کنم. پس از من باید شرط قیدی و امری زائد بر موضوع حکم باشه که ثمره اون بحث مفهوم بیاد، که من موضوع رو دارم ولی حکم رو ندارم. بشه مفهوم
زائده؟
چا؟ ندیگه نیست دیگه، خود موضوع تازه با تن این مفهوم نمیتونه داشته باشه. یعنی معناش این نیست که در غیر حوادث واقعه رجوع نکن، با اینکه در نمیاد که، این داره میگه تو حادثه واقعه رجوع بکن. در حقیقت حالا هر شکل، پس یکیش این شد، یعنی دو تاش دیگه در واقع، که اولا شرط منبه موضوع نباشه، و نکته دوم این که شرط در واقع امری زائد بر موضوع باشه، به نحوی که اگر این شرط از بین رفت موضوع همچنان باقی بمونه که ما بخوایم بحث کنیم در موردش رو. اینها اضافه هست، یه توضیح اضافه هست، ولی مفهوما یکی هم دیگه، یعنی دقیق بشه یکی، ولی برای اینکه تصریح بشه بهش معمولا دوتاش میکنه. خب حالا سوال اینه که این در واقع امر زائد بر موضوع که شد شرط ما، باید ببینیم کی میتونه مفهوم داشته باشه، یعنی با چه بیانی میخوایم بگیم شرط مفهوم دارد. درست شد؟ دقت کنید اینجا آقایون اومدن گفتن که شرط زمانی میتونه مفهوم مخالف داشته باشه که ما بتونیم احراز کنیم این رو که اولا شرط علت حکم، اگر این شرط علت حکم نباشه خب از بین رفتن شرط ممکنه حکم از بین نره دیگه، حکم باشه. پس باید بین شرط و حکم که جزای ماست یک ملازمه وجود داشته باشه، یک ملازمه وجود داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید قضایای اتفاقیه که هیچ ملازمه بین شرط و جزا نیست، خب این تو بحث مفاهیم مفهوم نداره که. مثلا فرض کن تو قضایای اتفاقیه چی میگفتیم؟ مثلا میگفتیم بر فلانی به من چه میدونم سلام داد اول صبح، این روزم کلن هدر رفت، دقیقا که روزم خراب شد کلن چون فلانی به هم سلام داد. یا مثلا به قول آره کلاغ، مثلا اول صبح کلاغ دیدم کل این روزم مثلا خراب شد و این حرفا، مثلا همین چیزایی که تو غرفم هست تو آره مثلا حتی کردم صبر اومد نمیدونم فلانی هم. 13 است مثلا امروز 13 همه شماره امتحانم 13 افتاد کنکور رد شد، مثلا چون 13 بوده رد شد دقیقه که مثلا ساعت 1 هم بوده 13. بالاخره اینجور قضایای اتفاقی این شکلی اینا قطعا از بحث مفهوم بیرونن دیگه، چون اصلا علیتی و تلازمی بین شرط و جزا وجود نداره. حالا یه جایی تلازم هست، منتها باید این تلازم حتما تلازم علی باشه، یعنی شرط علت اون حکمه و دالیه باشه. ببینیم حالا همینش بحث میخواد دیگه، چقدر فلسفیه چقدر عرفیه، حالا فعلا آقایم دارم میگه که اتفاقی نباشه، تلازم باشد، دو تلازم به نحو علی معلولی باشه، درست شد؟ و سومیش این که حتما باید این علت علت منحصره باشه، چون اگر این شرط علت حکم بود ولی تنها علت نبود، خب با از بین رفتن این علت معلوم نیست دیگه، شاید حکم هنوز باشه چون حکم یه علت دیگری هم میتونست داشته باشه. پس ما نمیتونیم از انتفاع علت انتفاع حکم رو نتیجه بگیریم، چون ممکنه علت دیگری همین حکم رو اقتضا بکنه و حکم بمونه دیگه، انتفاع حکم نتیجه گرفته نمیشه. پس این سه قید رو که ببینیم چش توضیح بده که این سه فضا رو که بعد اولا بین شرط و جزا تلازم باشه نه اتفاقیه، تلازم به نحو علی معلولی باشه به این شکل که شرط علت جزاست، و سومی این که این علت علت منحصره باشه. اگر در هیئت جمله شرطیه این ستا رو در آوردیم، خب شرط مفهوم داره، مشکلی نیست. حالا گاهی اوقات شما اینا رو با قرینه میدونید، با قرائن مختلف خارجی، مقامی، مقالی شما میدونید که آقا شرط علت تالیه، علت منحصرش هم هست، پس با انتفاع شرط به انتفاع حکم میرسید، مشکلی هم نداره چون قرینه دارید بر اینا دیگه، درست شد؟ اما اگر قرینه ای نباشه و ما باشیم و صرف این جمله شرطیه، سوال اینه که اگر ما باشیم و صرف این جمله شرطیه بدون قرائن خارجی جمله شرطیه این سه تا امر رو میرسونه که ما بتونیم ازش مفهوم بگیریم، یا اینکه نه این سه تا رو نمیرسونه و عملا دیگه مفهوم منتفیه، یعنی مفهوم نمیتونیم بگیریم ازش. دقیقاً چه شده شو؟ حالا سه تا شرط، هم تلازم، هم ترتب انحصار، اینا رو اگر نداشته باشیم مفهوم منتفیه، اگر نتونستیم اینا رو داشته باشیم مفهوم داریم و باهاش کار میکنیم،
درست شد؟ نداشته من بدون قرینه باشیم یعنی چی؟
یعنی معنی جمله شرطی هم دیگه، فقط هم
نمیدونم یه علتش هست نیست،
خب همه دیگه صرف جمله شرطی، قرینه خارجی نداره. خب اگر ما باشیم از صرف جمله شرطیه ببینیم اینا در میاد توش یا نه. آقا اینو دقت کنیم، اصل تلازم رو گفتن در میاد، مشکلی نداره، یعنی اصل این که بین شرط و جزا یه تلازمی هست این استفاده میشه. چرا استفاده میشه؟ چون اصلا شرط معناش این بود، بابا اصلا شرط معناش تعلیق و وابستگی جزا به شرط، پس اینجا شما در واقع یک تعلیق و ملازمه ای رو بین شرط و جزا دارید میبینید، اصلا معنای شرط اینه که اصلا جمله شرطیه و ادوات شرط وضع شدن برای برقراری همچین تلازمی، درست شد؟ پس بلوز هیئت جمله شرطی دلالت بر ملازمه بین شرط و جزا داره، این بلوز. خب منتها نکته ای که هست دقت کنیم، قضایه اتفاقیه رو باید چه کار کنیم؟ بالاخره قضیه اتفاقی وجود داره یا نداره؟ خب روشنه که قضیه اتفاقی داریم، منتها دقت کنید قضیه اتفاقی مخل به این استدلال نیست. چرا؟ چون قضایای اتفاقیه چی هست؟ تو مقام استعمال هست، نه تو مقام وضع. که دقت کنید هیئت جمله شرطیه وضع شده برای جایی که بین شرط و جزا تلازم باشه، اما من تو مقام استعمال میتونم مجازن اینو در غیر موزلش به کار ببرم دیگه، پس قضایای اتفاقیه عملا میشن مجاز از جمله شرطیه که وضع شده برای تلازم. دقیقه چطور شد؟ پس من میدونم جمله شرطیه وضع شده برای جایی که ملازم است بین شرط و جزا، اگر تو قضایای اتفاقیه‌ای درست شد؟ این ملازمه برقرار نباشه، این استعمال استعمال مجازیه و چون استعمال اهم از وضعه، چون استعمال اهم از وضعه، هم حقیقی رو بگیره هم مجازی رو بگیره، این مخل به اون فضای وضع نیست. این تازه با مبنای بگید مجاز مشهور. پس چون مجاز مشهور استعمال لفظ در غیر موضع علهه، این خللی به استدلال آقایون نمیرسونه که بابا جمله شرطیه هیئتش وضع شده برای تلازم. اگه تو قضایای اتفاقی ما تلازم نداریم اشکالی نداره، چون قضایای اتفاقی خب مجازن به کار رفته، به وضع آسیبی نمیزنه، به استفاده تلازم از هیئت جمله شرطیه آسیب نمیزنه. این تو مجاز مشهور. تو مجاز امام اینا که راحت داره، تو مجاز امام مثلا میگیم چی؟ اینجا ادعای تلازم شده اصلا، از اون بنده خدایی که داره این رو به کار میبره حواسش نیست که این اتفاقی است، که اون داره لزوم میبینه اصلا. مثلا مجاز هم بذارید کنار، مثلا مجاز هم بذارید کنار، اون بنده خدایی که میگه آه 13 شد من بدبخت شدم، درست شد اون 13 بدبختی رو داره تلازم میبینه اصلا بینش، کشفش اشتباه. یعنی ما از بیرون میگیم این جهل مرکبه، و الان من خدا که اعتقاد داره به این، خب اون اعتقاد داره که فلانی سلام داد من بدبخت شدم دیگه، اون اصلا تلازم داره میبینه، اصلا این نوبت مجاز نمیرسه اصلا. این اصلا استعمال لفظ در معنی حقیقیشه، ولی چی؟ شما فلسفیان میگی آه این غلطه، جهل مرکبه، اشتباه است، جهل مفهومی، و الان من خدا که تلازم داره میبینه، تو تلازم هم داره به کار میبره. مجاز هم اگه باشه که پس ادعای تلازم شده دیگه، مثلا تو ظرف شعر و اینا که مجاز به کار میبرید، اونجا ادعای تلازم کردی، میگید آه چون این مثلا به من محل نمیذاره من بدبختم، واقعا هم اینجور ادعای چیز میکنه دیگه، تلازم میکنه تو ظرف اشکولانه. پس این چی شد؟ پس این حل شد که آقا بلوز تلازم فهمیده میشه.
هستی
دیگه گفتن هست
جانم نمیدونم شاید این جمله
خدا خامش کنه
اینجا، بله اینجا نمیشه آجا این شما رسیده انجام نمیده دیجا هست میفهم این اتفاقی هست و این در تمام چهار هست نه هیچ کاری نه
بابا بلوز وز شده برای تلازم تمام شدی همین دیگه یعنی هیئت جمله شرطیه وز شده برای تلازم اندشک هم خب تو موضوع نه داره به کار میده دیگه نه تو مجاز مجاز قرینه نمیخواد پس چی شد اساطور حقیقه یعنی حاکم میشه دیگه. حالا پس توی فرضی که در واقع ما تلازم رو میخواستیم اثبات کنیم حل میشه میگن آقا تلازم بالوضع از مفاد جمله شرطیه خلاصه استفاده میشه منتها اون دوتای دیگه یکیش این بود که حتما بایستی بگیم اون در واقع آره تلازم از باب علی معلولیه یعنی به این نحوه که شرط علت جزاست شرط علت تالی این چی؟ این در میاد از هیئت جمله شرطیه از وضع جمله شرطیه اینجا اختلاف یعنی تو این دوتای دومی اختلاف هستی و همین باعث شده که تو مفهوم شرط اختلاف پیش بیاد که بعضی گفتن مفهوم داره بعضی گفتن مفهوم نداره دقت کن بعضی ها گفتن بلوز یعنی علیت رو هم بلوز ما میتونیم از جمله شرطی در بیاریم
کاملا اعتباری میاد
تبادر از هیئت جمله شرطیه اینه که ملازمه باید ملازمه علی باشه نه هر ملازمه ای اینو متبادر میدونن از خود هیئت جمله شرطیه تبادر هم که علامت وضع دیگه علامت حقیقت بعضی اینجوری بعضی گفتن نه انصافا از وضع در نمیاد یعنی وضع اون حیث تلازم رو به زور میرسونه و همون دیگه برقا بیشترش دیگه بعد از بیرون اینا ادعا کردن که ولی باز جمله شرطی مفهوم داره با اینکه ترتب از یا اون علیت از در واقع جمله شرطی استفاده نمیشه صرفا بلوز ولی باز جمله شرطی مفهوم داره و ما ترتب رو با انصراف درست می‌کنیم. انصراف، انصراف جدیده، باید فرقش رو با تبادل مشخص کنیم. چی هم تفرقش؟
تو مصادیق هست.
آفره، تبادل تو اصل معناست. یعنی وقتی شما لفظ رو میشنوی، اونجا توضیح میدادیم دیگه، مجردن هم کل قرینه اولین معنایی که به ذهنتون انسباق پیدا میکنه این میشه متبادل و معنای حقیقی هم هست، موضوع لعه هم هست، تمام شده. حالا تبادل رو برای طریقت دونستیم دیگه. حالا ما تا تو پله بعدی ممکنه شما با شنیدن یک لفظ و اومدن اون معنای متبادل تو ذهنتون یک انصرافی داشته باشید به بعضی از بساطیق. انصراف مال تعیین مصداق معناست، مصداق و مراده، نه خود معنای موضوع لنه. خب چی میشه که من از اون معنا به این مصداق ذهنم برمیگرده، ذهنم انصراف پیدا میکنه؟ اینجا دوستا ملاک گفتن. مثلا از اون یکی از ملاکاش اینه که این مصداقه، مصداق خیلی شاخصیه، مصداقیه که خیلی شدیده، خیلی قویه و اولین در واقع مصداقی که به ذهن میاد از اون معنا اینه. گاهی اوقات انقدر مصداق پر رنگ میشه که از خود معنا زودتر به ذهن میاد. دقیق کردیم؟ این به خاطر شاخص بودن و قوی بودن اون مصداق است. گاهی اوقات نه، گاهی اوقات حالت کثرت استعمال پیدا کرده، یعنی اون مصداق خیلی چیزی نداره، اینجور نیست که مثلا شاخص بودن و بارز بودن اون مصداق ذهن رو پر کرده باشه، نه، این انقدر کثرت استعمال داشته تو عرف که دیگه الان عرف اولی مصداقی به ذهنشون میاد اینه. منتها دقت کنه این کثرت استعمال هنوز به حد تبادر نرسیده، چون اگه به حد تبادر برسه که اصلا به حد تعیونی جدید میشه، یعنی این مصداقه میشه معنا و متبادر میشه این مصداقه. نه، میگیم هنوز تبادر به همون معنای کلی هست، منتها به خاطر کثرت استعمال اون معنای کلی در این مصداق، این مصداقه به ذهنمون وارد شده و این ها. پس یا به خاطر کثرت استعمال یا به خاطر خصوصیت، مزیت و شاخصی توی اون مصداق، اولویتی توی اون مصداق باعث شده که اون زودتر به ذهن ما بیاد از سایر مصادیق. مثلا مثال خیلی عرفی و روزمرهش، مثلا تو عرف ماها وقتی بگیم حضرت آقا، کاملا انصراف پیدا میکنه به مقام معظم رحمت بچه های انقلاب از بزاری ها چون بسیجی ها اینجوری هندی. ولی وقتی میرید مثلا فرض کنید تو بیوت براجه، دقیقه که حضرت آقای هر بیتی مال خودشه دیگه، دقیقه که شده دیگه، مثلا بیت آقای مکاره، آقا که میگن آقای مکاره منظورشون، حضرت آقا که میگن آقای مکاره منظورشون، دوربری های آقای جوادی همونجور، دوربری های آقای فرض کنید مثلا مصباح همینطور، همشون دیگه، یعنی همه آقای بزرگان مراجع، بالاخره اینطوریه دیگه، اون بیت و دوروبری ها انصرافی که پیدا کردن از این تعبیر در واقع آقای خودشون، درست شد؟ چرا؟ به خاطر همون کثرت استعمال است، یعنی کثرت استعمالی که توی اون عرف، توی اون بیت شده، این انصراف رو ایجاب کرده. در واقع چی بشه؟
مگه ما نگفتیم تبادل یعنی اولین معنایی که میاد به ذهن
معنا، نه مصداق.
الان اون مصداق اون معنا
نیستیم، نه دیگه مصداق معنا، اگه مصداق بشه معنا میشه از تعیونی میشه مشترک لفظ.
اگر انصراف یعنی به این معنایی که اینا میگن اولین چیزی که میاد به ذهن باشه تعیون شد،
نه دیگه نشده دیگه، همین بس نمیده دیگه، معنا به ذهن میاد، معنا میدونی که کلیه، حتی از آقا معنیش چیه؟ حالا از آقا معنیش میدونی حضرت آقا هم آقاست. ولی آره منصراف بذار کنه به یه مثلا خودت میدونی معنای موضوع لحی نیست، ببین خودت توجه داری، اتفاق داری که معنای موضوع لحی نیست، خاطر همین خاطر همین انصراف حالا حالا ها و تعیونی نمیسازه چی؟ مثلا آفرین بالاخره حالا مثال سخت بعد آره مجید هوشنگ نزیاد من سالها به یه بند خدایی که اسم واقعیش مجید بود میگفتم مجید میخندید بعدا فهمیدیم اسمش مجید واقعا مقدیدی از اون وقت سعی کردم مجید به کار نبرم هوشنگی داریوشی اینا به کار ببرم بعد میدید باید از اونها پیدا میشه تو طلبه ها زمون بیو پاجه اسمش هوشنگ بشه بالاخره ولی خب این شده بود تو عقادی شده بود من خدایی رو از دور میشناختم یعنی کلاس خودم نبود هرچه این کلاس خودم بود شاید اسمشو نمیفهمیدم و نمیدونم بس ولی اون موقع معمولا اسما رو میفهمیدیم ارس میگیم آره زیاد بود بعد اون بند خدا چون دورا دور سوال میپرسید فامیلشو میدونستم اون تا اسم کوچیکشو نمیدونستم دیگه بعد هی میمه سوال میپرسید همی بودم مجید مثلا فلا اینا سال ها رو دو سه سال بعد ها فهمیدم که وایل واقعا مجید بند خدا خیلی فاجعه شده نه چسبیده بود اوتا برخورده بود بهش دیگه چسبیده که چسبیده بود اون میفهمید با چی میگیم اون فهمیده بود با چی میگیم ولی خب آره بالاخره من همه چی اسم خداست اگه با ملا برید این اما تولف از سبب وجه الله است دیگه همه جا میگیم پس بعضی اومدن گفتن که دقت کنید ملازمه و اون رابطه علیت ملازمه علی این بلوز از جمل شرطی استفاده نمیشه منتها جمل شرطی انصراف داره به چی؟ این ملازمه ملازمه علی حالا چرا انصراف داره؟ هر دوشو ادعا کردن بعضی گفتن خب ملازمه علی شدت و اوجش بیشتر از ملازمه های غیر علیه اشد و مستاقنه آکد و مستاقنه پس انصراف پیدا میکنیم به علی اگر علی نبود قرینه میخواد التفات میخواد یا اینکه نه بگیم به کثرت استعمال یعنی عمدتاً عرف هیئت جمله شرطی رو در جایی به کار میبره که ملازمه علی برقرار باشه یک بار دو بار ده بار صد بار وقتی عرف این رو به کار میبره ما دیگه انصراف پیدا میکنیم به اینکه از جمله شرطی علیت خلاصه اراده شده بود
دیگه پیدا میکنیم به ماده شرط جواب
حالا ببین اون میشه ما قرینه خواسته دیگه اون میشه قرینه خواسته فعلا ما نمیخوایم در نظر بگیریم دیگه یعنی اگه ما باشیم اون هیئت جمله شرطی اون ریز وارد بخواد بشه اون دیگه میمونه تو فعل میشه همون عملا قرینه مخفوف به کلام و ریز ماده و ریز جزا و این فعلا میخوام کلیشو بگیم ببینید واقعا از هیئت جمله شرطی میشه همین چنین استنباطی کردین خب آی سبحانی اینو نقد میکنه که بابا انصراف حتی اگر باشد هم حجت نیست انصراف ظهور ساز نیست ظهور حجته ظهور تمام الموضوع حجیته انصراف به این راحتی و ظهور نمی سازه درست شد؟ لذا انصراف رو ایشون قبول ندارن و تلاش میکنن که این علیت رو برش گردونن به در واقع وضع و بگن بابا اساسا جمله شرطی وضع شده است برای ملازمه علی و اگه در ملازمه های غیر علی به کار میره مجازه
اگه
اتفاقی هم باشه که آره دیگه مجازه دقیق که چطور شد وضع شده هیئت جمله شرطی برای ملازمه علی میمونه اون نکته انحصار خب انحصار دیگه سخت انصافه یعنی ما نهایتا خیلی دیگه حال بدیم بگیم آ جمله شرطی وضع شده برای ملازمه علی حالا اینکه لزومن این علت منحصره هست یا منحصره نیست این دیگه انصافا از جمله شرطی فهمیده نمیشه دیگه. دقیقا کیا چی داشت؟
اینم برگردون
دوباره. نه. اینو سبحانی من مشهور دیگر در اونایی که قائل به مفهوم داشتن مفهوم شرطن اینا گفتن که نه انحصار رو ما از طریق اطلاق متوجه میشیم. یعنی متکلم در مقام بیان علل و جزئیات احکام بوده و فقط یک علت رو گفته ما بقی رو نگفته از اطلاق در واقع این علت بیان شده و سکوت شارع از سایر علل و عوامل مؤثر ما متوجه میشیم که از منظر شارع همین یه علت باعث این حکم است اگر علت دیگری بود بعد میگفت، حالا که نگفته ما تکلیف نداریم. ببین اگر علت دیگری بود که این حکم رو ایجاب میکرد بایستی میگفت، و حالا که نگفتند علت دیگری رو، ما اینو همین یه جمله شرطیه که یه علت و یه حکم گفته شده دیگه. این یه علت و حکم یه گفته شده، اطلاقش نفی میکنه تاثیرگذاری علل دیگر رو، و ما از طریق اطلاق منحصر بودن این علت رو میفهمیم. درست شد؟ لذا بعد
عقلی یا اون واسه اصلا اطلاق داره؟
نه، همون اطلاق، اطلاق اساس اطلاق
بود. اونجا احتمالی به هر دلیل شده بیان، مثلا
احتمالش رو میدیم، احتمالش رو میدیم، اما با احتمال نمیتونیم ظهور از بین ببریم. که ظهور داره،
اصلا احتمال ظهور از بین
اگره. اگر نه، اگر قرار بشاره، اگر قرار بشاره شاره اون علل دیگر رو هم داخل در حکم بدونه، باید بیان میکرد. حالا که بیان نکرده یا بیان کرده به ما نرسیده، درست شد؟ من با ظهور اینی که دارم کار میکنم کار میکنم، ظهور داره در انحصار، یعنی علت
متکلم.
بله، ظهور قصد متکلمه و من واقعا هم میکنم به قصد متکلم، تا زمانی که قرینه برخلافش پیدا نکنم با ظهور کار میکنم، تا زمانی که علت دوم و سوم و چهارم پیدا نکنم میگم چی؟ شاره همین یه علت رو گفت،
همون قدرت اصلا
دارد. بعد من اطلاع اصلا تو ظهور دیگه، ظهور میگیره دیگه، دکتر اصلا تو دفعه هم گیره به اصلا تو ظهور دیگه. اگر اصلا تو اطلاق ما به اصلا تو ظهور برگشت، جمله شرطی ظهور در علت منحصره داره، اگه با این ترتیب قبول کردیم که هیئت جمله شرطی وضع شده برای ملازمه، ملازمه هم به نحو ملازمه علی، میمونه فقط انحصار. انحصار رو با اطلاق کلام شارع میشه استفاده کرد، اگر استفاده کردیم شرط مفهوم دارد. درست شد؟ نکته باقی میمونه و اون اینکه اگر یه جاهای شرط ها متعدد شد، یعنی خود شارع علت های متعدد گفت، یعنی دو تا علت، سه تا علت رو شمرد، اینجا چی کار باید بکنیم؟ آیا هر کدوم از این شرط هایی که شارع گفته مفهوم داشتن یا اساسا مفهوم نداشتن؟ چون شرط انحصار دیگه نبوده دیگه، چون شرط انحصار نبوده دیگه اینا مفهوم نداشتن. این اشاره فردا بیشتر بحث میکنیم که اگر شرط ها متعدد شد تو کلام شارع، یعنی شرط های متعددی بیان شده، به ما هم رسیده، ما هم پیدا کردیم و انحصار از بین رفته، شده سه تا شرط، شده چهار تا شرط، حالا سوال اینه که این تک تک شرط ها مفهوم داشتن؟ خب این جوابش روشنه، جوابش روشنه که چی؟ مفهوم نداشتن دیگه، چون انحصار نداشتن پس مفهوم نداشتن. درست شد؟ و جواب دیگه، یعنی سوال دیگه اش این میشه که حالا این شرط ها میتونن تداخل داشته باشن؟ اینو قبلا خوندیم، یعنی اشاره کرده بود، گفته بود اینجا میاد تداخل شرط ها، تداخل اسباب استلام بهش میگفت، یا اینکه نه، شرط ها اگه تداخل نداشتن مسبب میتونه امر واحدی باشه، اسلامش میگه تداخل مسببات. دقیق کرده؟ اینو دیگه به ترتیب رسیدگی میکنیم ببینیم به کجا میرسه.
حل
انحصار نباشه مفهوم نداره دیگه، شرط سوم ندارن دیگه، یعنی نمیتونی از انتفاع علت انتفاع حکم نتیجه بگیر، چون ممکنه حکم با یه علت دیگه بیاد دیگه. انصراف پایین‌تر از ظهور.
تداخل منظور یکی بودن یا تعارض؟
نه، تداخل یعنی جمع بشن با هم، یکی بشن.
شرط‌ها یکی بشن.